رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم می کنم. روز 11 آوگوست در تاجیکستان از عید قربان تجلیل شد. بعد از نماز عید که در مسجدهای جامع کشور زیر چاره‌های امنیتی برگزار شد، افراد توانا قربانی کردند و دیگران به عیادت بیماران و یا زیارت قبر گذشتگان رفتند. دست کم 3 سال باز مسئله تجلیل از عیدهای مسلمانی که عید قربان یکی از آن است، به مشکل روبرو شده است. سال 2017 مقامات با وجود آنکه روز عید قربان رسما استراحت بود، خوانندگان و آموزگاران را به مکتب دعوت کردند. سال گذشته و این سال مقامات خواستند که معرکه عیدگردک کودکان محدود شود و دسترخوان عیدانه با دبدبه نباشد. مقامات کمیته دین یک هفته پیش هشدار داده بودند که صاحبان دسترخوان‌های پرخرج را تا 5000 سومانی معادل بیش از $500 جریمه می‌کنند. وزارت فرهنگ تاجیکستان چند سال پیش هنگامی تهیه بیش از 500 نامگوی فرهنگ غیر مادی، عید قربان را به قطار جشن‌های نیم فعال در کشور شامل کرده بود. در گردی همایی به خاطر انتخابات عادلانه که روز شنبه در شهرهای مسکو، سن پترزبورگ و روستوف لویدان روسیه برگزار شد، بیش از 300 نفر را دستگیر کردند. به اطلاع سازمان مستقل اوید اینفو، تنها بیش از 200 نفری بازداشت شدگان از مسکو هستند. حکومت به برگزاری این تظاهرات اجازه داده بود. مخالفان از آن ناراضی هستند که نمایندگان آنها و نامزدهای مستقل را برای اشتراک در انتخابات مجلس شهر مسکو ثبت نام نکردند. مقامات میگویند که آنها امضای ضروری را جمع آوردن نتوانستند. ولی یکی از اعتراضگران روز 10 آوگوست گفت: خوب، آنچه من میخواهم بگویم، من فکر میکنم که همه به یک دلیل در اینجا جمع شدند، حتی به دلیل لوبوف سوبول یا زندانیان سیاسی نه. در اینجا مردم بیشتر هستند، آنها ضد پرزیدنت ولادیمیر پوتینند. این هدف اساسی و از همه مهم است و هر دفعه صف ما بیشتر و بیشتر خواهد شد و من به این امید دارم. در اعتراض های گذشته در روزهای 27 ایول و 3 آگوست که مقامات آن را بدون اجازه میگویند، ماموران پلیس بیش از 2000 نفر را بازداشت و لاته کوب کردند. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، ترکش مرگباری را که باعث به کشته شدن 3 عضو این سازمان در لیبیا شد، محکوم کرده است. روز 10 آگوست در بنغازی شرقی لیبیا یک ماشین بمب‌گذاری شده منفجر شد. خبرگزاری ریترز به نقل از مقام‌های تندرستی لیبیا گزارش داد که یکی از کارمندان سازمان ملل خارجی بود است. پیش از این گزارش شده بود که حکومت ترابلوس و نیروی خودخوانده ارتش ملی لیبیا زیر رهبری ژنرال خلیفه حفتر، آتش‌بس پیشنهادی سازمان ملل را برای جلوگیری از جنگ در پایتخت در روزهای عید قربان پذیرفته بودند. حکومت ترابلوس از حمایت سازمان ملل متحد برخوردار است. پلیس هنگ کنگ برای پراکنده کردن اعتراضگران از گاز اشکاور استفاده نموده است. تظاهرات ناراضیان در هنگ کنگ 10 روز باز ادامه دارد. با وجود ممنوع شدن تظاهرات و راهپیمایی ها در این شهر، روز 11 آوگوست هزاران نفر به خیابان ها برآمده، راه مرکزی به سوی حکومت را بستند. در نظر است این اعتراض ها در چند منطقه هنگ کنگ برگزار شود. اعتراضگران قانون استرداد گناهکاران به چین را نمیپذیرند و آن را رد میکنند. حکومت چین از این قانون پشتیبانی کرده است. رهبری هنگ کنگ از طرفداران پکن است و هشدار داده است که شهر با بحران روبرو است. و وزارت دفاع ایالات متحده گفت که یک مشاور نظامی آمریکایی نیروهای امنیتی عراق در عملیات در ولایت نینوا کشته شده است. هویت این نظامی آمریکایی هنوز اعلان نشده است. نیروهای امنیتی عراق چند پیش علیه باقی‌مانده های جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی چند عملیات نظامی را به راه ماند. حکومت عراق در سال 2017 پیروزی خود را در جنگ علیه داعش اعلان کرد. این گروه تندرو سال 2014 بخش های بزرگی از عراق را تصرف کرده بود. ائتلاف بر رهبری آمریکا نیروهای امنیتی عراق را در جنگ علیه داعش کمک کرده است.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبوده جمعه باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
پرونده یک شهروند تاجیکستان که به جلب ساکنان به گروه تندرو دولت اسلامی متهم است، در دادگاه نظامی ادیگه روسیه به بنبست روبرو شده است. ممکن است پرونده سیاد عبیدوف را برای تحقیق دوباره به دادستانی فرستند. تفصیلات این موضوع را من عبدالله اشرف برایتان تقدیم میکنم. بعضی از شاهدان از بیاناتی داده خود دست کشیدند. آنها گفتند که زیر فشار و شکنجه زید این شهروندی تاجیکستان شاهدی داده بودند. سید عبیدوف ماه مارس سال 2018 دستگیر شد. وی 7 سال باز همراه خانواده‌اش در ادیگه میزیست. یکی از آنهایی که زیدی عبیدوف شاهدی داده است تقایش خیرالدین تایروف است. تایروف میگوید با راه فشار آوردن به تجارتش از او طلب کرده بودند که زیدی خواهرزاده خود شکایت کند، ولی در آخر او را از روسیه به تاجیکستان اخراج کردند. حالا وی فاصلوی در دادگاه میگوید زیر شکنجه کارمندان ریاست خدمات فدرالی امنیت روسیه در ادیگه زیدی خواهرزاده شاهدی داده بود. روز 31 ایول امسال در دادگاه حربی ادیگه پرونده عبیدوف را بررسی کردند و شاهدان را پرسیدند. ناتالیا فراجیوا وکیل مدافعی سید عبیدوف قبلا بازپرسی شاهدانی را که از ادیگه به تاجیکستان اخراج شدند نیز درخواست کرده بود. وی گفت اول شاهد را پرسیدند که به مسئله هیچ ربط نداشت. وی گفت که عبیدوف ریش داشت و نماز میخواند، همان گونه‌ای که مسلمانان در روسیه نماز میخوانند، نه در تاجیکستان. خیرالدین تایروف تقای سید عبیدوف در یک تماس ویدیویی از دوشنبه بعد دادرس گفته است او را در ریاست خدمات فدرالی امنیت روسیه در ادیگه اذیت کرده بودند تا زید جیانش سخن گوید. از روی گفته های تایروف او را هنوز هم و در کشور تعقیب میکنند. وی از دادرس خواست که او و اهل عائله‌اش را از تهدید و فشار حمایت کند، گفت ناتالیا فراجیوا. تفتیشات ادعا دارد که سید عبیدوف نفری را با نام جمشید به افرادگرایی جلب کرده است و گویا این حالت را خیرالدین تایروف دیده است. با ادعای تفتیشات تایروف دیده است که چی گونه خواهرزاده‌اش به جمشید نوارهای افرادگرایی را نشان میداد. ولی به قول وکیل مدافع در پرونده نه تنها نتیجه تشخیصی کدام نوار بلکه خود نوار ویدیویی نیست تا معلوم شود که سید عبیدوف در تلفنش ویدیوی افرادگرایی داشت و آن را برای جلب دیگران استفاده میکرد. قبلا سید عبیدوف شهروندی تاجیکستان از شکنجه شدنش در بازداشتگاه شکایت کرده بود. پیوندانش نیز ادعا کردند که به آن تهدید شده است. اگر عبیدوف به گناه اقرار نکند احتمال از حق سرپرستی به فرزندان محروم و از کشور اخراج شده مال و اموالش مصادره گردد. خدمات مطبوعاتی ریاست فسب در منطقه ادیگه قضیه را تا حال شهر نداده است. ماه مارس سال گذشته بیش از 150 نمازگزار مسجد ناحیه تختموکای که میان آنها ورزشکاران و فعالان جمعیتی نیز بودند به رئیس منطقه ادیگه مراد کومپیلوف مراجعت کرده خواستار رهایی سید عبیدوف شدند. در نتیجه بسیاری از مراجعت کننده ها اساسا تاجیکان به سبب های گوناگون از منطقه اخراج کرده شدند. ادیگه یک منطقه مسلمان نشین در منطقه قفقاز روسیه است. شکاری تاجیکان و عیبدارکنی آنها به تندگرایی و افرادگرایی و تروریسم در پی بازداشت یکی از نزدیکان سرهنگ فراری تاجیک گلمراد حلیموف آغاز شد. از این جوان حلیموف ف نام برده می شود. وی ماه امسال از ادیگه به تاجیکستان استرداد شد.
خبری دارید که میخواهید همه بدونند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
در پی قضیه شهباز رجب‌زاده سردار پیشین ترمینال رقم 1 دوشنبه ریاست امنیت داخلی خدمات گمرک پر برهم داده شده است. این نهاد به آن متهم است که خلافکاری های رجب‌زاده را آشکار کرده نتوانست. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. روز 10 می امسال در صحبت با نمایندگان ساحه های بانک و مالیه و گمرک و انداز، پرزیدنت تاجیکستان کارمند بلندپایه خدمات گمرک شهباز رجب‌زاده را به خلافکاری از جمله خرید چند خانه با ماشین و سفرهای زیاد خارجی عیبدار کرد. رئیس خدمات گمرک تاجیکستان خورشید کریمزاده در نشست مطبوعاتی روز 1 آوگوست درباره اعمال شهباز رجب‌زاده و اموال ماموران گمرک پاسخ داد. کریمزاده گفت ریاست امنیت داخلی خدمات گمرک نتوانست اعمال رجب‌زاده را پیش از ایراد پرزیدنت آشکار کند و به این خاطر برهم داده شد. رئیس خدمات گمرک گفت شهباز رجب‌زاده سابق سردار ترمینال رقم یک دوشنبه از وزارت مهنت به کار آمده بود و در جواب به سوال آنکه شهباز رجب‌زاده چگونه به رتبه پدپولکوونیک رسید گفت ترمینال رقم یک دوشنبه از اجرای نقشه برآمد و به این خاطر به رجب‌زاده رتبه پدپولکوونیکی داده شده است.
ایراد گرفته شده بودند. راستی گفت در این وقت این ایرادها برای خود من هم غیر چشم داشت بود، زیرا که من این کار نمیکنم، در فعالیت مقامات گمرک کمبودی های جدی دیده می شوند و البته آن ایرادهایی که روبر دولت گرفتند در نتیجه کارهای به انجام رسانده مقامات حفظ حقوق البته هست و هر یک کمبودی که هست البته ما پای اصلاح آن سری وقت شدیم.
شهباز رجب‌زاده بعدی بر کناری از مقام با خبرنگاران صحبت نکرده است، اما قضیه او هر سری چند وقت در مطبوعات و شبکه‌های اجتماعی بحث می‌شود. معلوم نیست او حالا در کجاست. والدینش هم نخواستند که درباره او صحبت کنند. در آغاز هفته روان سلیمان سلطانزاده رئیس آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا گفت نسبت به شهباز رجب‌زاده یگان سنجش یا پرونده جنایی آغاز نشده است. روز دهم می سال رمضان امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان شهباز رجب‌زاده کارمند بلندپایه گمرک را در صحبت با نمایندگان بانک انداز و گمرک استنتاق کرد. در پرسجوی پرزیدنت از شهباز رجب‌زاده معلوم شد که او در طول یک سال و هشت ماه صاحب سه خانه و یک ماشین شده است. در این مدت کوتاه او از یک لیتنانت عادی تا رتبه پدپولکوونیک رسیده، به گفته پرزیدنت 16 دفعه به خارج کشور سفر کرده است. با وجود اتهامات زیاد رئیس جمهور از شهباز رجب‌زاده خواست عریضه نویسد و کارا تر کند و همچنین دستور داد که رجب‌زاده زیان رسانیده خود را جبران نماید. رئیس خدمات گمرکی تاجیکستان در پاسخ به این سوال که چگونه در یک سال و هشت ماه یک کارمند میتواند صاحب سه خانه شود گفت او تنها درباره آن اموال زیردستانش میداند که در اعلامیه نشان داده میشوند.
ما نمیتوانیم هر یک کارمند حیات شخصی پیگیری کنیم. من از کجا میدونم که مثال بگم کارمند چی اموال داره در خانه چی داره چی نه. اون چیزی که وای طبق دکلاراسیا یا اعلامیه وای اموال پیشنهاد کرده است با مفاسر مقامات داخلدار سنجیده میشود.
منتقدان میگویند با عفو شهباز رجب‌زاده رئیس جمهور نقش مفتشان و دادگاه را بر دوش گرفت و قبل آنها سرنوشت و جزای شهباز رجب‌زاده را میبایست دادگاه حل میکرد.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
زندگی چیست؟ خونه دل خوردن زیر دیوار آرزو مردن، زیر دیوار آرزو مردن. زندگی چیست؟ خونه دل خوردن زیر دیوار آرزو مردن، زیر دیوار آرزو مردن. جام می سر کنیم، جام می سر کنیم، شب و سحر کنیم، غم دنیا را از سر بدر کنیم، همه دنیا را از سر بدر کنیم. بشکنیم با هم شیشه غم ها تا بشه زیبا روز و شب ما، تا بشه زیبا روز و شب ما. بشکنیم با هم شیشه غم ها تا بشه زیبا روز و شب ما، تا بشه زیبا روز و شب ما. جام می سر کنیم، شب و سحر کنیم، همه دنیا را از سر بدر کنیم، همه دنیا را از سر بدر کنیم. عزیزم غصه
نخور که زندگی با همه خوب و بدش فردای ما، فردایی که خود خورشید سفید مثل ما که پشت ابرهای سیاه، مثل ما که پشت ابرهای سیاه. جام می سر کنیم، جام می سر کنیم، شب و سحر کنیم غم دنیا رو از سر بدر کنیم، غم دنیا رو از سر بدر کنیم. جام می سر کنیم، شب و سحر کنیم غم دنیا رو از سر بدر کنیم، غم دنیا رو از سر بدر کنیم، غم دنیا رو سر به در کنیم.
در تاجیکستان حجم اقتصادی پنهانی یا سیاه از 15 تا 20 فیصد را تشکیل می‌داده است. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشر ظریفی پیشکش می‌نمایم. در این باره فاروق حمرعلی‌زاده رئیس کمیته سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی روز 31 ایول ضمن یک نشست خبری در دوشنبه اطلاع داد. او گفت آمار مذکور از نتیجه تحقیق اگنتی آمار در تاجیکستان است و افزود که یکی از سبب‌های اقتصادی غیر رسمی و یا پنهانی فعالیت غیر قانونی صاحبکاران می‌باشد.
همین صاحبکاران محلی خودمو غیر قانونی فعالیت کرده سودن، یا اینکه یک قسمی فعالیتشون قانونی است غیر قانونی است و یک قسمی دیگرش. این حالت ها باید قدم به قدم پیش روحش گیریم، چونکه طبقی قانونگذاری باید هر یک صاحب کاری که کار فرمایی که مخصوصا کیوه هست در اقتصادی رسمی فکر و فعالیت کنند. متاسفانه همین خیلی هست.
کارپراتسیای بین المللی مولیوی نیز سال گذشته در پای یک پژوهش و آموزش وضعیت تجارت در تاجیکستان آشکار نموده است که صاحبکاران تاجیک 51 یا 20 درصد درآمد سالانه اشان را از انداز پنهان میکردند. با نوشته مؤلفان پژوهش به سبب سرباری زیاد انداز صاحبکاران راههای گوناگون کم کردن منبع اندازبندی را میجویند. یک وسیله معمولی فرار از پرداخت انداز کم نشان دادن معاش کارمندان در دفترهای محاسباتی بوده است. یک راه دیگری گریز از انداز با موافقه رسیدن با مسئولان علاهیده مقامات انداز بوده است. 31 درصد از پرسیده شدگان با مؤلفان این پژوهش از جای داشتن چنین وضعیت خبر دادند. نگرانی رهبریت کمیته سرمایه‌گذاری از فعالیت پنهانی صاحبکاران در حال است که خود صاحبکاران از تفتیش‌های پیاپی، جریمه‌های هنگفت و درآمد کم از فعالیتشان شکایت دارند. با اطلاع کمیته سرمایه‌گذاری در 6 ماه امسال 13000 صاحبکار ترک پیشه کردند. فاروق حمرعلی‌زاده رئیس کمیته سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی گفت یکی از سبب‌های قطع کاری صاحبکاران تاب ناوردن به رقابت است. به قول او در مجموع در تاجیکستان 323000 صاحبکار فعالیت میکند و تعداد آنها در مقایسه با 6 ماه سال گذشته 11000 نفر زیاد میباشد. دلزاده جمشید یک مسئول کمیته سرمایه‌گذاری در صحبت به رادیو آزادی گفت صاحبکارانی که کار خود را قطع نمودند اکثریتشان در بخش تجارت کار میکردند و یک قسمتش آنهایی بودند که سالهای اخیر کارخانه هایشان مفلس شده است. به نظر تحلیلگران رشد اقتصاد از صاحبکاران خرد و میانه وابستگی زیاد دارد و مفلس شدن هزاران صاحبکار به اقتصاد تاجیکستان به تاثیر نمیماند. فعلا در تاجیکستان اصلاح کدکس انداز ادامه دارد و مسئولین میگویند بعد این اصلاحات شرایط کاری صاحبکاران بهتر میشود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
یک جوان 19 ساله تاجیک را که به عضویت در گروهی به نام دولت اسلامی متهم می شود برای محاکمه از افغانستان به تاجیکستان آوردند. جزئیاتی بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید. شادی جان بایه او را که با گفته این مقامات در ولایت ننگرهار افغانستان به صف این گروه افراطی پیوسته است، اولی ماه ایون استرداد کرده اند و او عین زمان در بازداشتگاه شهری کلاب است. یک منبع از مقامات انتظامی منطقه کلاب در صحبت به رادیو آزادی گفت که پرونده جنایتی بایو ساکن محله باربد را مفتشان شعبه کارهای داخلی شهر تفتیش میکنند. مصاحبه رادیو آزادی گفت با همان مدعاهایی که سال گذشته پرونده باز شد تفتیش می شود. او را مقامات امنیتی افغانستان بازداشت کرده دو هفته پیش به تاجیکستان سپردند. جوانی تاجیک با زرخریدی و عضویت در سازمان تروریستی متهم می شود. پدرش اکاجون بویو به رادیو آزادی گفت که در واقع شادیجان را به کلوب آوردند و با پسرش صحبت هم داشت. اکاجون بویو افزود از پسرش پرسیده است که از چه راه از روسیه به افغانستان سفر کرده و به صف گروهی که به جنایت های گوشنوشونیدش معروف شده است پیوسته است. مصاحب رادیو آزادی از قول پسرش گفت که او اول از روسیه به ترکیه، سپس به ایران و از آنجا به افغانستان رفته است. بعد یک و نیم ماه اقامت در شهر جلال آباد به مناطق قبیله نشینی ولایت ننگرهار پناه برده است که گروه دیش در افغانستان محض در اینجا پیدا شد و اردوگاه نیز داشت. در این ولایت نیروهای آمریکایی برای محو پناهگاه زیرزمینی جنگیان دیش سال 2017 بمبای GBU 43B به کار برد که بزرگترین بمبای غیر اتمی است و آن را مادر همه بمب‌ها می‌نامند. در نتیجه 100 جنگوی گروه با شمول شهروندان تاجیکستان کشته شدند. دادستان کلا ماهی انوری سال 2018 گفت که عضویت شادیجان بویو در دیش در افغانستان تشتیق شده است و بر ضد او با اتهام زرخریدی پرونده جنایی باز کردند. خوشوقت مشربزاده دادستان منطقه کلا آن زمان گفت که پدر جوان از حضور پسرش در صف دیش خبر داد و خواهش کرد او را به تاجیکستان برگردانند. در اختیار رادیوی آزادی دو عکس شادیجان بویو هست که او در یکی با همسال خودش پرچم دیش را در دست دارد و روی آن به خط کریلی خراسان هم نوشته شده است. در عکس دومی تبلیغات این جوان مسلح است و در محل عکس گرفته است که به افغانستان شباهت دارد. او در نزد خانه گلین است و مرد با لباس سنتی افغانی در عقب ایستاده است. اکاجان بویو ضمن صحبت به رادیوی آزادی گفت:
دیدیم شما هم وقتی آوردن و هم گفتن که آوردیم شد اکرو هم خودش بگه که مانا او یک سامانی بچه همه هم بیشد ده نگه همو های او را هم همو بیشد هم خیدش کرد او یکی نو بچه خورجی هست زیل و قدگه هم زرگه او هم نگه که من هم بیشد کرده دیگه هیچ شنو بفهمم.
شادیجان بویو ظاهرا در بین 8 شهروند تاجیکستان بوده است که با گفته دیپلمات های تاجیک آنها را آخری ماه ایون به کشور بازپس آوردند. والدین شادیجان بویو میگویند که پسرشان سال 2016 بعد ختم صنف 10 مکتب را ترک کرد و برای کار به روسیه رفت. آنجا با برادران مادرش در ساختمان مشغول کار بوده است. با قبلی والدین پسر نوجوان فریفته گمشته های گروه دولت اسلامی شدند که صدها نفر شهروندان تاجیکستان را از روسیه به سوریه و عراق فرستادند. اکاجان بویو میگوید:
بخیر بچه ما را که فهم تاگی سوختگی شم تاوش چمول خچم نمیدونه که چی گپشی دیگه هیچ گوشی دیگه
سال 2016 مقامات امنیتی افغانستان از بازداشت دو شهروند تاجیکستان در ولایت ننگرهار خبر دادند. ریاست امنیت ملی افغانستان گفت که احسان الله تورایف و آسمان داودی نیت داشتند در ناحیه اچین به دولت اسلامی بپیوندند. مقامات تاجیکستان گفتند که تاکنون بیشتر از 1200 شهروند کشور به سوریه و عراق رفتند و اکثریت آنها به صف گروه های تندروی تروریستی و مثل دیش پیوسته اند. در باره حضور افرادگران تاجیک در افغانستان معلومات دقیق تا کنون نشر نشده است.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نید. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیو آزادی میابید.
در کنار شهر پنجکنت حفریات قصر دوشتیچ افشین یا حاکم سوخت شروع شده است. با گفته تاریخ نگاران دوشتیچ از آخرین حاکمان سوخت در سال 722 میلادی بر ضد نیروهای عرب برخاست، ولی در نهایت سرش را از تن جدا کردند و به خلیفه عرب به بغداد فرستادند. جزئیات این موضوع را من امیرالدین عالیموف برایتان پیشنهاد میکنم. زمانی که نیروهای عرب به آسیای مرکزی برای پهن کردن دین اسلام وارد شدند، در ماوراءالنهر حاکمیت واحد وجود نداشت و بیشتری از مناطق حاکم خود را داشتند. یکی از چنین حاکمان دوشتیچ در پنجکنت قدیم بود که برای مقابله با اجنبیان با حاکمان استراوشان و شهرستان و خوجند و فرغانه سازش کرد. جاسوسان عربی از این توافق دوشتیچ آگاهی یافتند و برای محو وی با پنجکن نیروی نظامی میفرستند. دوشتیچ برای حفظ شهر قصر خود را ترک کرده در قلعه مخ پناه میبرد. وقتی عرب ها به این قلعه نیز رسیدند، دوشتیچ برای حفظ حیات سربازانش خود را تسلیم میکند. عرب ها سرش را میبرند و به خلیفه خود به بغداد میفرستند. با گذشت حدود 1300 سال بعد از این حادثه باستان شناسان تاجیک حفریات محل کاخ این فرمانده و حاکم سوغد را شروع کردند. اسمت الله رحمت الله رئیس آثارخانه پنجکنت قدیم در صحبت با رادیوی آزادی گفت که حفریات با ابزارهای پیشرفته نشان داده است که قصر شاه دوشتیج از چهار طبقه عبارت است.
در بسیار قسمای آسیای مرکزی در چیت هر یک شهرستان قلعه شاه جایگیر بود و در آنجا ساخت معماری طرز جایگیر شوی خود همین قلعه به ما گواهی میدهد که این قصر شاه است. خصوصا از اون پنجکن از دیگر یادگاری های آسیای میانه فرق برای اون میکند که این علاهیده از شهرستان در پهلوی شهرستان است و با دیوال های علاهیده احاطه کرده شده است و علامت های معماری همین پادشاهگری را ما اینجا به یگان ممانعت دریافت کردیم.
اسمت الله رحمت الله افزود در کاخ دوشتیج منجنیق برای پرتاب سنگ های بزرگ به حملگران آشکار شده است. قصر شاه دوشتیج در حدود پنجکنت قدیم در کنار شهر همنامی فعلی واقع است. عبدالرحمن پولادوف عنوانجو از شهر بیت المقدس که موضوع بستان شناسی در این شهر را موضوع رساله خود انتخاب کرده است در صحبت با رادیو آزادی گفت که معبد مقدس زردشتی کمی دورتر از کاخ شاه واقع بوده، همروزه دوشتیج برای عبادت به اینجا می آمده است.
سغدی ها خود ثروتمند بودند. چرا؟ برای اینکه آنها به تجارت مشغول بودند، تمام روی دنیا می رفتند، از آن جمله در شمالی خطای در مثلا با ویزانتیا، با شمالی مثلا آسیا میانه، با هندوستان روابط تجارتی داشتند و آنها حیات زیبا را دوست می داشتند. پیش از همه مهمان ها را خوب قبول می کردند. همین گذر نشانه های بهترین یادگاری های مثلا دیوارنگار ها را به ما داد.
نوریدین سیف الله رئیس بخش بستان شناسی پژوهشگاه تاریخ اکادمی علم های تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که برای حفریات در پنجکند و سرازم بستان شناسان ورزیده دیگر نیز دعوت می شوند.
تاریخ گواه است به خاطر اینکه در اینجا دوشتیج بود، در اینجا دوشتیج شایگری کرد و مبارزه هم بر ضد عرب ها برد و چخیلی که شما دیدید ما با زبان روسی سیتادل میگیم، مرکز شاهنشین، و شما به ششمی هول در اونجا رفته این مرکز رو دیدید و در اینجا کاوش های باستانشناسی ما دوام دارد. در آینده من باور دارم که باز خیلی چیزهای عجایب پیدا می شود که برای تمدن و تاریخ ما بایتر می شود.
اسلام شفیعیان رئیس شهر پنجکند گفت که در مرحله اول مبلغ حفریات از بودجه تاجیکستان اختصاص داده می شود. در دو روز سفر به پنجکند خبرنگاران رادیو آزادی شاهد 70 سیاح خارجی شدند که برای دیدن سرازم و پنجکند قدیم آمدند. سرازم که به فهرست آثار فرهنگی یونسکو داخل شده است، از قدیمترین شهرها در آسیای مرکزی به حساب می رود و به گفته باستان شناسان 5000 سال پیش بنیاد شده است.
در انتظاری تویم شی عزیزترین بیا بیا بهانه چشمم تو بهترین بیا که در هستی انتظاری تو امشب شراری ما خورا ره بر زمین بیا بیا جانم بیا بیا ای بهترینم بیا بیا مذابت گشت منم جانم ای نور چشمم بیا 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 جانم بیا بیا ای بهترینم بیا بیا مذابت گشت منم جانم ای نور چشمم بیا بیا در سر هست شوهای درختی دلم شمرغ خانی گلی راست تا صاحب سر روشی هان دیمان نو بحاری دنیای
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی.